بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 424.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو قتل الكافر مثله ثم اسلم القاتل فدیه علیه لا غیر ان کان المقتول ذمیه. قبل از اینکه بحث امروزمون رو شروع بکنیم، من به جهت اینکه قول داده بودم فرایند تحصیل رو یه اجمالی ازش عرض بکنم، ابتدا این جلسه بحث حضور در کلاس و مطالعه رو میخوام یه نکاتی در موردش بگم. این نکات رو بهش توجه کنید، خیلی گذرا عرض میکنم، اینا تفصیل هم داره، گفتگو داره. ببینید دوستان و بزرگوار، برای اهمیت این مسئله من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. بعضی وقتا شما یه دونه گندم میکارید، یه خوشه 700 دونه‌ای برداشت میکنید. یادگیری برخی از مهارت‌ها، دانستن بعضی از اصول و به کارگیری این مهارت‌ها و اصول مثل همون دانه گندم. شما مقدماتتون و سطح یکتون 6 ساله، بعد وارد رسائل میشید، مکاسب میشید، کفایه میشید، 10 سال. 10 سال روزی 3 تا درس که داشته باشید، 3 تا درس، 3 تا مطالعه، 3 تا مباحثه، روزی 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت که کار بکنید، تقریبا شاید در هر سال 1500 ساعت شما وقت میگذارید. 10 سالش میشه چقدر؟ 15000 ساعت. اگر با دانستن این مهارت‌ها و اصول 20% راندمانتون رو ببرید بالا، 20% 15000 ساعت میشه 3000 ساعت. 3000 ساعت یعنی 2 سال درسی. این مهارت‌هایی هم که من میگم یه چیز هچل هفتی و یه چیز قولی و که بخواید مثلا وقتی شما 20 ساعت وقت بذارید، 20 ساعت وقت بذارید، 3000 ساعت برداشت کنید. متاسفانه اینا گفته نمیشه و گاهی گوش شنوا هم نیست. دقت میکنید؟ یعنی ضعف الطالب و المطلوب. توی گاهی توی مشاورهای شخصی و فردی یه حرفایی رو میزنید، طرف اصلا میگه آجا منو باید دهم، چرا تا حالا اینا رو به ما نگفتید؟ میگم کجا گیرت بیارم بهت بگم، کجا بگم؟ من نمیخوام از گردن خودمون برداریم ها، ما هم باید بگیم. کما اینکه حالا من خودم شخصا چون کار کردم روی این قضیه میگم، جای مختلف گفتم. دقت میکنید؟ ما روش ها رو یاد بگیریم، بدانیم هر کدوم از پیش مطالعه، چه درسی، چه فصلی، شرکت در درس، نمیدونم مطالعه، مباحثه، نوشتن، تکرار، اینا به چه نحو باید باشه تا بعدا ما پشیمون نشیم بگیم حالا این همه را رو اومدیم، را رو کج اومدیم. دیروز تون جلسه عرض کنم خدمت شما بحث پیش مطالعه درسی و فصلی رو گفتم، اگر کسی نبوده صوت رو گوش بده. درست شد؟ البته چون روزی 2 تا جلسه داریم میشه 2 جلسه قبل دیگه از جهت صوتی. و اما شرکت در درس، دوستان بزرگوار، یکی از مهمترین نکات در شرکت در درس حفظ تمرکزه. حفظ تمرکز، عواملی که ایجاد تمرکز میکنه اونا رو سعی کنید تو خودتون جمع کنید. عواملی که تمرکز شما رو از بین میبره اونا رو سعی کنید از خودتون دور کنید. تو شرکت در درس ها، و درستون وقتی پربار میشه که اون پیش مطالعه فصلی و درسی اتفاق افتاده باشه، راندمان درستون میاد بالا. حالا این عوامل تمرکزی که من میگم چیه؟ ببینید اینا دیگه همتون لمس کردید با عرض کنم همه وجودتون. یکی از موانع تمرکز همراه آوردن گوشی روشنی که مرتب اسمس میاد نگاه میکنه طرف، یا زنگ میزنه قطعش میکنه، یا گاهی دیگه زنگ میزنه طرف گوشی رو هم داره با خودش میبره بیرون صحبتشو میکنه برمیگرده. ها خب اینا تمرکز آدم از بین میبره. درس حالا لمعه، شما وارد مکاسب که میشید، وارد کفایه که میشید، اصلا یه تیکه بحثو که نفهمی تا تش دیگه از بین رفته. حالا یه جایی لمعه اینجوری نیست، مثلا یه تیکه رو شما نفهمی بقیش میفهمی ها، اما یه وقتی درس اینجوری نیست، استدلاله، شما یه تیکش رو نفهمی بقیش از بین رفته. جای نشستن شما مهمه. مثلا بعضیا یه جایی میشینن از پنجره آفتاب تو چششونه. من دیدم، مکرر دیدم، مثلا هی خودشو میکشه این ور به استادو ببینه، خودشو میکشه این ور آفتاب تو چشش نخوره. خب پاشو یه جای دیگه بشین. یه کسی کمر درد داره، بعضی از کلاسا دیدید مثلا صندلی نداره، حال کلاسای بیرون گاهی میان به من میگن آقا من کمر درد دارم، میشه رو صندلی بشینم؟ میگم بشین، تو اصلا نشینی رو صندلی اشکال داره، بشینید، بی احترامی هم نیست. یعنی نوع نشستنتون، مکان نشستنتون، جای نشستنتون. بعضی هستن آقا زود حواسشون پرت میشه، مثلا تو کلاس 200 نفری میره اون آخر میشینه، این جلو، این 180 تا کلهی که این جلوه ها، هر کی دستش تو گوششه، هر کی گوشیش بازی میکنه، هر کی با بغل دستش حرف میزنه، این آقا حواسش پرت. خب پاشو بیا جلو بشین. اون آخر بشینی و حواست پرت بشه، درس از دست رفته. مطمئن باشه درس که از دست رفت، زمان مطالعه شما اگه بخواید بفهمی ها، حالا یکی اساس نمیخواد بفهمه درس رو شرکت میکنه، مطالعه هم نمیکنه، اون هیچ کار باش نداره. اگه بخوای بفهمی درس وقتی تمرکز توش نبود، حواست پرت شد، کمکم کنید توی مطالعه زمان بیشتر باید بگذاری. حواستون باشه، ما توی پیش مطالعه دیروز چی گفتیم؟ تو پیش مطالعه گفتیم غرض فهم کامل درس نیست. غیر از پیش مطالعه، البته پیش مطالعه رو برای شما اینو گفتم ها، یعنی تو سطح شما و رسائل و مکاسب و کفایه و اینا، خارج پیش مطالعهش متفاوته، اون داستان دیگری داره. عرض من اینه، ما توی پیش مطالعه غرضمون فهم کامل درس نیست معمولا با یه رو پیش مطالعه، اما توی درس و مباحثه دوستان، هر کدوم مستقلا هدف شما باید فهم کامل درس باشه. میدونی بعضیا چه کار میکنن؟ میگن آقا خب ما که پیش مطالعه میکنیم، درسم که شرکت میکنیم، مباحثم که میکنیم، ها بچه‌م که مینویسیم، ها هر کدوم یه تیکه‌شو که بفهمیم بسه. حالا تو درس نفهمیدیم، گوشیمون زنگ زد جواب دادیم، ولی تیکه‌شونم تو مطالعه میفهمیم. تو مطالعه نفهمیدیم، موقع نوشتن میفهمیم. این غلطه. این زمان زیاد میگیره از شما. شما درسو که شرکت میکنه، غرض شما باید این باشه که تمام درس رو 100% بفهمی. گرچه ممکنه بخشش بمونه ها، اب نداره، اما غرض شما باید این باشه. دقت میکنید؟ پس هدف فهم کامل درس، ایجاد عوامل تمرکز و رفع موانع تمرکز با نشستن در جای مناسب با رعایت همه چی. حتماً هم دوستان توی درس کتاب پیشتون باشه، قلم پیشتون باشه، کاغذ هم پیشتون باشه، یعنی آماده یادداشت برداری حتماً باشید. حالا چیا رو باید تو کلاس یادداشت برداری بکنید؟ این باز حالا یه نکاتی داره دیگه، دقت میکنید؟ یعنی سعی کنید تو کلاس اگر فردی هستید که ممکنه مطالب یادتون بره بعد از کلاس، حتما اونا رو یادداشت بکنید، اما به صورت نوت برداری، نه تمام حرفای استاد رو. تمام حرفای استاد رو شما بخواید بنویسید، مثل خبرنگارا دیدی میشینن مینویسن تون تون، دست خارج هم اینجوریه. بعضی وقتا یه طلبه میشینه، خب درس که نمیفهمه که، فقط هرچی استاد میگه تون تون دستش تنده مینویسه. اون فایده نداره، اون شرکته، اون ضبطش کن برو گوش بده دیگه. این نوشتن اینجوری فایده نداره که، به درد نمیخوره که، یعنی اثر چندانی نداره. نوت برداری باید بکنید. حالا لااقل تو درسای شما اینجوریه، نوت برداری یه وقت مثلا نکته ای داره، اونا رو باید عرض کنم یادداشت بکنه. یعنی یه نکاتی در مورد خود درس. تو مطالعه من چند تا نکته عرض بکنم، فردا میرم سراغ عرض کنم اون بحث نوشتن و تکرار و مباحثه. توی درس دوستان وقتی شما میخواید مطالعه کنید، یکی از مهمترین نکات باز این است که توی مطالعه چیزی رو برای مباحثه نگذارید. یعنی چی؟ یعنی هدف فهم کامل درس باشه. این که حالا من میرم سر مباحثه برام حل میشه ما نداریم. تو مطالعه یک نکته این است که حتما عبارت رو خودتون تو مطالعه تطبیق دقیق بکنید. آقایون بزرگوار، سروران گرامی، یکی از اهداف مهم این مقدمات این است که شما توانمندی پیدا بکنید تراث شیعه رو، تراث دین رو باش ارتباط درست برقرار کنید. یعنی چی؟ یعنی فردا شما جواهر رو میخوای خودت ببینی، جواهر دیگه استاد بگو نداره، کشف اللسان رو خودت میخوای بری ببینی، آغازی‌ها رو میخوای بری ببینی، اصفهانی رو میخوای بری ببینی، نه آیات و روایت میخوای برای مردم بگی ازش استنباط بکنی، اینا دیگه استاد که نداره که. باید چیکار کنی؟ خودت مطلب ازش بکشی بیرون. فرق است بین فا و واو، طلبه باید بین فا و واو فرقش رو بفهمه. یعنی مطالب رو فقط نفهمید و رد بشید، مطالب رو که فهمیدی باید معلوم بشه این از کجای کتاب فهمیده شد. عبارت باید بخونی و از عبارت مطلب رو بکشی بیرون. تطبیق چی میگیم؟ یعنی این، یعنی اون حرف خارجی رو باید منطبق کنی بر کتاب. این جزء اصول اصلی طلبگیست و اگر اینو به دست نیاری میدونی چه اتفاق میفته؟ خارج که میدی، چه اتفاق میفته تو خارج؟ کتاب که نداره که، استاد میاد میشینه نه عبارت برات میخونه، هیچ خبری نیست، یه فرع فقهی رو میگه رو اون فرع فقهی بحث میکنه. تو باید بری چیکار کنی؟ باید بری کتابای آی خویی رو ببینی، کتابای اصفهانی رو ببینی، کتاب آغازی ها رو ببینی، جواهر رو ببینی، چی رو ببینی. اونجا یه روسی ازت کشیده میشه که نگو و نپرس اگه بخوای درس بخونی. و خیلی این روس ازشون کشیده نمیشه چون نمیتونن قیچیش میکنن، درس رو میذارن کنار، نمیتونه دیگه. تو صد این توانمندی رو برای خودش ایجاد نکرده، چون نکرده ها تو مطالعه تطبیق نکرده، تو مباحثه میگه آقا مطلب رو گفتیم دیگه، تطبیق بی تطبیق. رکن رکین مطالعه و مباحثه متنه. ولذا من معتقدم دوستان بزرگوار توی مطالعه شما اگر یک ساعت مطالعه میکنید 45 دقیقه 50 دقیقش متن خود کتاب، 10 دقیقه یک ربع حواشی. برای شماها عرض میکنم ممکنه من استاد یک ساعت کتاب رو مطالعه کنم، 2 ساعتم حواشی رو، فرق میکنه. اما شما یه طلبه اگر یک ساعت میخواید وقت بذاری رو لمعه، 45 دقیقه 50 دقیقه خود کتاب، 10 دقیقه یک ربع حواشی. نه حواشی رو صفرش کنید، نه حواشی رو یه بارکی 80% من وقتتون بکنید. 20% وقت شما باید حواشی باشه، 15%، 20%، بیشتر از این نباید باشه، اونم برای فهم یه نکاتی. و الا متن رو باید تلاش کنی از متن مطلب بیرون بکشی. این نکته مهمیست. یکی از نکات مهمه دیگه که عرضم دیگه تمام اینه که شما دقت کنید، شما در مطالعه ارتباط با علوم سابق رو حفظ بکنید. یعنی چه ارتباط با علوم سابق رو حفظ کنید؟ آقایون مکرر در مکرر میخوای مثل بعضیا بعد از خارج پشیمون نشی، بیای بگی آقا من این همه راه اومدم اشتباه اومدم مسیرها، این حرف منو دقت کن. مکرر در مکرر، کفای خون، خارج خون، اومده نشسته پیش من میگه آقا از ادبیات هیچم یادم رفت، منطق هیچ یادم رفت، لغت کار نکردم، لمعه یادم رفت، اصول فقه یادم، اصلا نمیدونم رسائل چی داشته. چرا؟ چون پاس کرده، نمرشو گرفته، بوسیده، گذاشته کنار. ما من یومن، هیچ روزی بر شما نگذرد مگر اینکه کتابهای ادبیات رو به مناسبت مراجعه کنید. اما من این عبارت رو دارم میخونم، این کلمه غیر اعرابش چیه؟ من که سر کلاس نمیرسم اینا رو بعد یکی یکی بگم، ادبیات که نیست که، اما خودت باید بری سراغش.
آقا کلمه مبیع چیه؟ بر وزن چیه؟ مبیع رو چقدر تو لمعه خوندی؟ مبیع وزنش چیه؟ به طرف میگم آقا مبیع وزنش چیه؟ میگه فعیل. یعنی میمش اصلیه؟ خب این هیچ وقت فکر نکرده، فقط قیافه مبیع رو میبینه میگه فعیل. مکیل بر وزن چیه؟ یعنی میدونید آقا میخوام عرض بکنم ما رو جهات ادبی نمیگم زیادها، یعنی هر درس تو مطالعه یک ساعتش 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه 3 مطالعه دارید 10 دقیقه باید وقت ادبیات بگذارید، بیشتر نمیگم ها. ببینید وقتتون رو یه بار که نبرید کلش رو ادبیات، نصفش رو ادبیات، نه به تا حالا که طرف ماه به ماه سویتی رو باز نمیکرد، نه به اونایی که نصف بیشتر کارشون ادبیاته، نه روزی 10 دقیقه یک بار، حالا یا سویوتی یا مغنی به مناسبت یا صرف، یه نگاهی بهش بنداز. اگر هر روز شما مراجعه داشته باشی هفته 6 بار، 2 بار صرف 2 بار سویوتی 2 بار مغنی، مطمئن باش دیگه بعد از کفایه نمیگه من دیگه ادبیات یادم رفته. حالا به طرف میگه حالا یه وقتی من وقت پیدا کنم میشم یه دور دیگه میکنم، و این وقتم هیچ وقت پیدا نخواهد شد. روز به روز شما سرتون شلوغ‌تر میشه، ما هم سرمون شلوغ‌تر میشه. لغت طلب، من کفایه خون اومده نشسته جلوم میگم آقا لغت داری؟ میگه لغت چیه؟ من لغت ندارم. اصلا تو خونش نه نرم افزار لغت داره نه کتاب لغت. پس چی کار میکنی؟ چجوری زندگی این میدونی چی میمونه؟ مثل نجاری میمونه که اره نداره، چکش نداره. آقا چجور نجاریه؟ میشه آدم طلبگی کنه بدون لغت؟ حداقل شما باید روزی 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار به لغت مراجعه. الان دیگه وقت لسانه برای شما، عادت نکنید به یه مثل المنجد و الوسید فقط همین، نه یواش یواش باید برید سراغ مصباح المنیر، لسان، تاج العروس. اینم عرض بکنم دوستان بزرگوار شما، چون عرض کنم بالاخره نسل جدید، نسل عرض کنم این لپتاپ ها و این نرم افزار ها و ایناست دیگه، لغت رو دوستان از ابتدا نرید سراغ نرم افزار. من الان برای خودم برم سراغ نرم افزار مضر نمیبینم. میدونه علتش چیه؟ علتش اینه که 20 سال با کتاب لغت کار کردم. خب اما برای طلبه‌ای که اول کارشه از ابتدا نباید بره سراغ نرم افزار. میدونه چرا؟ چون اگر رفتی سراغ نرم افزار اشتباهات نرم افزار رو نمیفهمی. مکرر شده من مثلا توی نرم افزارهای نورگاهی کلیک راست کردم، گفته این کلمه 3 احتمال تو حروف اصلیشه، 3 احتمال داده، 3 غلط. کی اینو میفهمه؟ اون کسی میفهمه که با لغت کار کرده، صرف تو مشتشه. دقت میکنی؟ و الا کسی کار نکرده باشه نمیفهمه. لذا ابتدایش حتما برید سراغ خود کتاب ها. بله یه وقتی کار به اندازه کافی رو خود کتاب ها کردید، تو واژه یابی توان واژه یابی پیدا کردید، وقت بعدها برید سراغ نرم افزار، اشکالی نداره. الانم به ضرورت اشکال نداره، یه وقت سر کلاسی مثلا تو مباحثه نرم افزار داری میخوای یه لحظه ببینیم نداره، اما تو خونه تو حجره حتما عرض کنم کتاب رو ببینه. پس دوستان بزرگوار تو مطالعه هدف فهم 100% عرض کنم مطالبه، حتما متن رو تطبیق بکنید، حاشیه به اندازه عرض کنم کافی و ضروری ببینید، زیاد نبینید، ارتباط با آموختهای قبلی هم یادتون نره. حتی مثل شما مکاسب که میخونید ارتباط با آموختهای قبلی چیه؟ مراجعه به لمعه است. رسائل و کفایه که میخونید ارتباط با آموختهای قبلی مثل چی؟ مثل اصول فقه و الموجز. البته غیر از ادبیات دیگه، ادبیات، منطق، استدلال که میبینید برید ببینید این برهانی که این آورده برهان چیه. عرض کردم اینا رو محدودش کنید. باز تأکید میکنم دوستان بزرگوار تمام این ارتباط با آموختهای قبلی باید 10% از وقت شما رو بگیره، 5% وقت شما رو بگیره. اما این 5% 10% از دست ندید. یعنی نه یه بار که 40%ش کنید که به مطالعتون نرسید، نه صفرش کنید که 6 ماه سراغ ادبیات نرید. عذرخواهی میکنم. سوالی دارید تو این زمینه؟ خب ما درس امروزمون هم برسیم، چون من یه هدف گذاری کردم تا فردا به یه جایی برسیم، میخوام اون رو هم انشالله به جمع‌بندی برسیم. دوستان بزرگوار یک مطلب تو بحث امروز این است که اگر یک کافر کافر دیگر رو بکشه بعد قاتل مسلمان بشه، کافری کافر دیگر رو کشت بعد قاتل مسلمان شد، ایشون میفرماید در این صورت قصاص نمیشه. خب اگر مقتول ذمی باشد باید قاتل تازه مسلمان بگو دیه اون ذمی رو پرداخت بکنه، قصاص نمیشه ها، اما دیهش رو باید پرداخت کنه چون اون ذمیه. معناش این است که اگر ذمی نباشه قاتل غیر ذمی، مقتول ما غیر ذمی باشه دیه هم ندارد، نه قصاص داره نه دیه داره. دلیل عدم قصاص چیه؟ دلیل عدم قصاص این است که مسلمان رو در مقابل کافر قصاص نمی کنن مگه تو موارد استثناء شده، مثل اون موردی که مسلمان عادته به قتل مثلا ذمی پیدا بکنه که اینو عرض کردیم قبلا. خب مطلب دوم، ولد الزنا. آقایون ولد الزنا مسلمانه یا مسلمان نیست؟ میتونه ولد الزنا مسلمان باشه؟ ها؟ ایشون میفهمد ولد الزنا اگر بالغ شد، عاقل شد، یعنی عاقل بود و بالغ هم شد و اظهار اسلام بکنه مسلمانه، درست شد؟ ولذا اگر یک حلال زاده ولد الزنای مسلمانی رو که بالغ عاقل اظهار اسلام کرده بکشه، اون حلال زاده قصاص میشه. یعنی اینجور نیست که بگیم آقا این حلال زاده است، ولد و زنا رو کشته، حرام زاده رو کشته، این قصاصش نکنیم. نه خیر، قصاص سر جای خودش هست، به شرط این که اون ولد و زنا بگید عاقل بالغ و مظهر اسلام باشه، یعنی اظهار اسلام کرده باشه. علت چه میناست که هر دو مسلمانن دیگه ها، ولد و زنا که مقتوله عرض کنم مسلمان محسوب بشه، مگر این که ولد و زنا هنوز بالغ نشده باشد. اگر بالغ نشده باشه و ولد و زنا بودنش ثابت باشه، ایشون میفرماید قصاص نداره. و همچنین دوستان یه مبنایی ما در بین فقها داشتیم، یه مبنایی در بین فقها داشتیم که حالا این مبنای عجیبی هم هست دوستان. این مبنا میدونه چی میگه؟ میگه ولد و زنا کافر است ولو بعد از بلوغ عقلش اظهار اسلام بکنه، یعنی اظهار اسلام هم تو اثر نداره. اظهار اسلام هم اثر نداره، این حکم کافر رو داره. اگر کسی این مبنا رو داشت، ایشون که این مبنا رو نداره، میگه اگر کسی این مبنا رو داشت طبیعتا ما مسلمان رو به خاطر یه همچه ولد و زنایی که کافر محسوب میشه نمی کشیمش. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، آقایون اگر ذمی مرتد رو بکشه چی؟ یه مسلمانی مرتد شد بعد یه ذمی زد این مرتد دو کشت، ایشون میفرماد در این صورت اون ذمی قصاص میشه، چه این مرتد مرتد ملی باشد چه مرتد فطری. علتش این است که ذمی حق کشتن مرتد رو نداره، یعنی مرتد نسبت به ذمی محقون الدم محسوب میشه، محفوظ الدم محسوب میشه، ذمی حق نداره مرتد رو بکشه، لذا ایشون میفرماد قصاص داره. علتش هم میدونی چیه؟ علتش هم این است که علقه اسلام در مرتد هنوز باقی است. چرا میگیم دوستان علقه اسلام در مرتد باقی است؟ حالا یه کسی بگه تو مرتد ملی باقیه باز خوبه، اما تو مرتد فطری که واجب القتله، توبهش هم پذیرفته نمیشه به حسب ظاهر، چرا میگید علقه اسلام اونجا باقی است؟ علتش این است که دوستان عبادات اینها قضا داره، یعنی مرتد خود میدونید ما سابقا یادتون باشه میگفتیم مرتد حتی فطریش هم توبهش باطنن مورد پذیرشه. یعنی چی باطنن مورد پذیرشه؟ یعنی اگر اسلام بیاره و نماز بخونه نمازش درسته، اگه توبه کنه نماز بخونه نمازش درسته، قضا دیگه نداره. اما اگر توبه نکنه و بگذره اون نمازهای قبلش قضا داره، حالا چه خودش قضا بکنه بعدن توبه کنه قضا بکنه، چه مثلا ورثش پسر بزرگش باید قضا بکنه، اما قضا داره. این که عباداتش قضا داره نشانه این است که اسلام یه رگه هایی در او هنوز داره، به خلاف کافر. میدونید کافر مسلمان بشه قضای نمازهایی که قبلا خونده لازم نیست، پس معلوم میشه این کافر نیست، یعنی کافر به این معنا نیست. این معلوم میشه علقه اسلام در مرتد هنوز باقی است. و همچنین اگر مرتد ذمی رو بکشه، یه کسی مرتد شد بعد زد یه یهودی رو توی حکومت اسلامی کشت، زد عرض کنم خدمت شما یک نصرانی رو کشت، ایشون میفرماد مرتد اگر ذمی رو بکشه قصاص میشه. مسلمان میزد میکشت قصاص نمیشد، اما مرتد قصاص میشه. چرا؟ چون بالاخره هر دو در اصل کفر مساوی هن. مثل اینکه یهودی نصرانی رو بکشه کشته میشه، اینجا هم همینجوره. البته اگر مرتد، دوستان، مرتد قاتل ما ملی باشد و بعد توبه کنه و اسلام بیاره، اون وقتی که کشته نمیشه ولو ذمی رو کشته. مرتد قاتل اگر ذمی رو بکشه بعد توبه کنه، توبهش باعث اسلامه دیگه، چون مرتد ملی است. وقتی توبه کرد مسلمان شد، دیگه ما نمیتونیم این رو قصاصش بکنیم. البته دیه ذمی رو باید پرداخت بکنه. مطلب چهارم، دقت کنید، اگر دوستان مسلمان مرتد رو به قتل برسونه چی؟ میدونید مسلمان میتونه مرتد رو به قتل برسونه یا نه؟
نه،
حق نداره. مسلمان نمیتونه مرتد رو همجوری بزنه بکشه، باید حاکم دستورشو بده. دستور حاکم باشه کافر هم میتونه بکشه، مشکل نداره که. ببینید حق نداره مسلمان سر خود بره مرتد رو بکشه، ولو به نظر خودش این مرتد قطعی هم هست، اما بالاخره جامعه اسلامی اینجوری باشه هر کی بزنه یکی رو بکشه که نمیشه که. حاکم شهر، این وظیفه حاکم شهر، امر مرتد به دست امامه. پس این با قتلش معصیت کرده، کار خلاف کرده، اینا درسته. اما دوستان بزرگوار، اگر مسلمان مرتد رو بکشه در این حال که معصیت کرده، قصاص نمیشه. قصاص نمیشه، دقت میکنید؟ گرچه عرض کردم معصیت کرده، چون امرش به دست امامه. و اقرب دوستان اینه که مرتد مقتول دیه هم نداره، یعنی این مسلمان نه قصاص میشه، کمکم کنید، نه دیه ازش دریافت میکنن، چون این مرتد به منزله کافره. حتی دوستان این مرتد کافر ما مرتد ملی باشه که احتمال توبش هم هست، ولو احتمال توبش هم هست، ممکن بود توبه کنه مسلمان بشه، اما وقت قتلش که توبه نکرده بود که. بالاخره این مسلمان ولو معصیتن کافر رو کشته، کافر هم که نه دیه داره و نه قصاص. عرض کنم خدمت شما، لذا ایشون حکمش اینه، یعنی امکان توبه مرتد ملی، امکان توبه مرتد ملی باعث خروج او از کفر که نیست، ولی تو کافر رو کشته، نه دیه داره نه قصاص داره. البته دوستان عرض کنم خدمت شما، یه احتمال ضعیفی رو همیشون مطرح میکنه که بگیم برای مرتد لااقل به اندازه ذمی ما دیه قرار بدیم، اونم علتش طریق اولویته. چرا؟ چون مرتد دوستان اقرب به اسلام است از ذمی. بالاخره مرتد زمان مسلمان بوده دیگه، ولذا وقتی ذمی رو شما براش دیه قرار دادید، برای مرتدی که اقرب به اسلامه، علقه اسلام درش وجود داره، به طریق اولا لااقل همون مقدار دیه رو قرار بدیم، بیشترشو بگید اصل براءت داریم، اما همون مقدار ذمی رو بگیم دیه رو داره. که حالا یه نکته ای داره اینجا عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. ولو قتل الکافر مثله، اگر بکشد کافر مثل خودش رو، یعنی کافر کافر رو بکشه، ثم اسلم القاتل، قاتل اسلام بیاره، فدیت علیه، اینجا دیه بر عهده اون قاتله، لا غیر، ها، یعنی قصاص نمیشه. البته دیه رو باید به کی بده؟ انکان المقتول ذمی، اگر مقتول ذمی باشه دیه داره ها. معناش این است که دوستان اگر مقتول ما ذمی نباشه، حتی دیه هم ندارد. لامتناع قتل المسلم بالکافر، به خاطر اینکه قتل مسلمان به کافر در مقابل کافر، فی غیر مستثنی، در غیر موارد استثناء شده ممنوعه. خب این کافر هم درست اول کافر بود، بعد اسلام آورد، وقتی مسلمان شد دیگه ما نمیتونیم بکشیمش. این مستثنی هم یعنی مثل اون مواردی که مسلمان عادت به قتل ذمی داشته باشه که تو عادت ما قائل بشیم از باب عادت اشکالی نداره بکشیمش، حالا یا از باب افساد فی الارض یا از باب قصاص که امروز بحث کردیم تو اون جلسه قبلی. ولو کان المقتول الکافر غیر ذمی، اما اگر مقتول کافر ذمی هم نباشه، فلا قتل علی قاتلی مطلقا ولا دیته، نه قصاص داره نه دیه. این مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه قاتل اسلام آورده باشه چه قاتل اسلام نیاورده باشه. یعنی حتی اگر قاتل اسلام هم نیاورده باشه، اون کافر دیگه اگر ذمی نیست، نه عرض کنم دیه داره و نه قصاص داره. این مطلب اول. دوم، و ولد و زنا اذا بلغ و عقل و اظهر الاسلام مسلمون، ولد و زنا مسلمان محسوب میشه اگر بالغ شده باشه، عاقل باشه، اظهار اسلام. آخه بالغ باشه و دیوونه باشه نه، چون دیوونه باشه اظهار اسلامش به درد نمیخوره. بالغ باشه، عاقل باشه، اظهار اسلامم بکنه. ولذا این ولد و زنا چون مسلمانه، یقتل بهی ولد و رشته، رشته یا رشته هر جفتش درسته، ولد و رشته یعنی حلال زاده ها، کشته می شود به واسطه این ولد و زنا. عرض کنم حلال زاده یعنی اگر این حلال زاده بزنه ولد و زنا رو بکشه قصاص میشه. این رشته رو میگه به فتح را و کسر را بخون، خلاف ولد زنا، و خلاف ولد زنا میشه عرض کنم حلال زاده دیگه. و ان کان لشبهتن، آقایون ضمیر کان رو بزنید به ولد رشته. میگه ما به حلال زاده ولد و رشته میگیم ولو به شبه ولد شبه باشه. یعنی یه لحظه حواست به من باشه، ما سه تا ولد داریم، ولد و زنا حرام زاده، حلال زاده ولد، این ولد شبهه رو میگه، هم ولد شبهه رو ولد و رشته میگن هم حلال زاده رو میگن. این و امکانه اینو میخواد بگه، یعنی و امکانه لشبهتن بازم ولد و رشته هست، اسمش ولد و رشته است. خب حالا چرا دوستان اینو قصاصش میکنن؟ میگه لتساویه ما فی الاسلام. علتش این است که این ولد و زنا و ولد حلال اینا هر دو مسلمانن. اما ولو قتله قبل البلوغ، اگر قبل از بلوغ او رو بکشه، یعنی ولد و زنا رو بکشه، لم یقتل بهی، قصاص نمیشه. و کذا لا یقتل به المسلم مطلقا، همچنین عرض کنم کشته نمیشود به واسطه این ولد و زنا مسلمان مطلقا، اند من یرا انده کافران، نزد کسی که معتقد است که ولد و زنا کافره و این از هر الاسلام. بعضی ها این خیلی چیز عجیبی ها، اینو یه جای بنویسید، حتی بعضی ها معتقدن حتی ولد و زنا اگر اظهار اسلام هم بکنه باز مسلمان نیست. کافر حربی هم اگه حربی هم باشه باز، شما اولا خودش معصیتی نکرده، البته حالا باید ادلهش هم دید ها، اینا که ما میگیم فقط ذهنیات خودمونه، باید ادله این رو دید. شهید هم اینو نمیپذیره، یعنی این حرفی نیست که طرفدار زیادی داشته باشه. و یقتل الذمی بالمرتد، مطلب سوم، ذمی در مقابل مرتد کشته میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ذمی زد مرتد رو کشت، اینجا اون ذمی قصاص میشه. فرقی هم نمیکنه مرتد ما فطریان کان ام ملی، یا چرا؟ لان المرتد محقون الدم بالنسبه الی الذمی. محقون الدم یعنی محفوظ الدم، دمش محفوظه، یعنی ذمی حق نداشت این مرتد رو بکشه. لبقاء علقه الاسلام، چون علقه اسلام نسبت به مرتد باقی است. آقایون نشانه بقاء علقه اسلام رو ما چی دانستیم؟ این که نمازاش قضا داره، عباداتش قضا داره. و کذل عکس علی الاقوا، آقایون کذل عکس یعنی چی؟ یعنی یقتل المرتد به ذمی، یعنی اگر مرتد ذمی رو بکشه اونم قصاص داره. لتساویه ما فی اصل الکفر کما یقتل الیهودی بالنصرانی. اما لو رجع الملی الی الاسلام، حالا مرتده زد ذمی رو کشت، بعد این مرتد ملی مسلمان شد، یعنی توبه کرد، فلا قبد، قصاص دیگه نداره. البته و علیه دیت الذمی، دیه ذمی رو باید پرداخت بکنه. ولا یقتل به المسلم، کشته نمی شود در مقابل ذمی مسلمان، یعنی اگه مسلمان ذمی رو بکشه این کشته نمیشه. و ان اساء بقتله، گرچه دوستان گناه کرده، میدونید چرا؟ چون خون ذمی، بگید عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، من ضمیر رو اشتباه زدم. ضمیر رو نباید بزنیم به ذمی، ضمیر رو بزنیم به مرتد. لا یقتلو، اشتباه کردیم آقایون، لا یقتلو بالمرتد المسلم، کشته نمیشود به واسطه مرتد مسلمان. یعنی اگه مسلمان بزنه مرتد رو بکشه این قصاص نداره. و این اصائب قتله، گرچه معصیت کرده، چون این حق نداشت مرتد رو بدون حکم حاکم و امام بکشه. لأن امره الالامام علیه السلام و الاقرب ان لا دیت للمرتد مطلقا، اقرب این است که مرتد دیه هم ندارد مطلقا. مطلقا یعنی چه فطری چه ملی، به قتل المسلم لهو، اگر مسلمان او رو بکشه. پس دیه هم نداره ایزن، علاوه بر اینکه قصاص نداره دیه هم نداره. چرا؟ لأنهو به منزلت الکافر الذی لا دیه تله، چون مرتد به منزله کافری است که دیه ندارد. و این کان قبل استتابت الملی، ولو دوستان، این ان وسطی است، ولو کان القتل، یعنی اینقدر قبل از استتابه ملی باشه، چه بسا این مرتد ملی رو اگر استتابه میکردیم توبه میکرد، اما نکردیم و کشتیمش. ایشون میگه باز هم دیه نداره. چرا؟ لأن مفارقته للکافر بذالک، مفارقت این مرتد ملی با کافر به واسطه این قبول توبه ملی، یعنی اینکه این توبش پذیرفته میشه اما مثلا مرتد فطری توبش پذیرفته نمیشه، این فرق رو با هم دیگه دارن. این مفارقت لا یخرجه عن الکفر، از کفر که خارجش نکرده که، بالاخره کافر رو کشته. ولأن الدیه مقدر شرعی، ضمن این که دیه یک مقدر شرعی است، مقدر شرعی است یعنی شارع مقدارش رو مشخص میکنه و اصل دیه رو بیان میکنه، فیقف ثبوتها علی الدلیل الشرعی، لذا ثبوت دیه متوقف بر دلیل شرعی است و دلیل شرعی ما نداریم و هو منتفع. و یحتمل وجوب دیه ذمی، احتمالم داره دوستان دیه ذمی بگیم واجبه. دیه ذمی واجبه یعنی چی؟ یعنی به اندازه، دقت کنید چی عرض میکنم، به اندازه، معنای این عبارت اینه، به اندازه دیه ذمی ما برای این مرتد لازم بدانیم. یعنی بگیم مرتد رو کشتیم، این مرتد ذمی نیست اما ما به اندازه ذمی لااقل بهش بدیم. چرا؟ لانه اقرب منه الی الاسلام، به خاطر اینکه مرتد اقرب است از ذمی به اسلام، میخواد اولویت بگیره ها. میگه چطور شما اگه ذمی رو بکشی بگو به اندازه ذمی دیه بهش میدی، خب این که نزدیکتر به اسلامه. لانه اقرب منه الی الاسلام، فلا اقل من کون دیته کدیته، آقا پچه رو بیشتر ندیم. میگه مع اصالت البراءه من الزائد، نسبت به مازاد از دیه ذمی اصل براءت داریم. شهید میفرماد و هو ضعیف، شما بگید دلیل ضعفش چیه دوستان؟ ببینید این اولویت رو باید خرابش کنیم. میدونی من اولویت رو چجوری خرابش میکنم؟ اولویتی وجود نداره. چرا؟ چون درسته از یک جهت مرتد علقه اسلام درش باقی است، به جهت این که مثلا عباداتش قضا داره، اما از اون طرف وضعیت مرتد از یه جهاتی از ذمی خرابتره. چرا؟ چون واجب القتله، ذمی رو که ما نمیکشیمش که، اما مرتد رو میکشیمش. پس ذمی از یه جهاتی از مرتد اوضاعش خرابتره. اینجور نیست که از همه جهات از او بهتر باشه که شما بگه حالا اگه ذمی رو ما دیه براش قرار دادیم به طریق اولا برای مرتد قرار میدیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار،
این نادری که گفتش انمو بلد زنا کافر و این از هر اسلام، این که اگه بخوام بگیم به این حرف قائل بشیم، یعنی اجبارا به طرف میگیم که چه توبه بگیم چه مسلمان
جهر. بله دیگه، یعنی این که عرض کنم خدمت شما کافر مکلف به فروعه، اینجا انگار یه تکلیف به مالایوتاقی میشه. طرف میگه خب من مسلمان میشم نمازم هم میخونم، شما میگه کافری نمازم بخونی به درد نمیخوره، حقم نداری مسلمان بشی، مسلمان هم بشی فایده نداره، جهنم هم میبریمت. مرحبا به ناصر، ما هم اینو میگیم. اونم چرا دیگه، اگه توبه نکنه واجب القتل، اما ذمی اینجوری نیست. میدونم ذمی اینجوری نیست، ذمی کار به توبهش نداریم، او میخواد توبه بکنه میخواد توبه نکنه، میخواد اسلام بیاره میخواد نکنه نیاره، و قتلش لازم نیست، اما ذمی بهش میگه تو باید توبه کنی، اگه توبه نکنی میکشیمت. به ذمی شما هم چرت میزنی؟ به ذمی که نمیزنی که. میخوام ببینید، میخوام همین که آقا فرمودن قیاسه ها، این درسته. در جایی شما میتونی بگی قیاس نیست که اولویت قطعی داشته باشی. اینجا حتی نسبت به مرتد ملی ما اولویت قطعی نداریم. نه آخه بقای حلقه اسلام رو که ایشون از روایت در نیاورد، گفت همین که مثلا فرض کنید به جهت اینکه عباداتش قضا داره، معلوم میشه یه رشته‌ای به اسلام هنوز ارتباط داره. آره دیگه، این در حد همین حد خواست از این استفاده کنه. میگیم این کافی نیست برای این اولویتی که شما الان این آخر کار گرفتی. من به جهت اینکه میخوام تا یه جایی فردا انشالله برسونم، از این دو سه دقیقه میخوام استفاده کنم با عرض معذرت. ببینید دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون، شرط بعدی برای قصاص انتفاع ابوت است. هیچ پدری رو دقت کنید، هیچ پدری رو، پدر میگم ها، این پدر که میگم و این علا پدر، پدر 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 همینجور برو بالا ها، هیچ پدری رو به خاطر فرزند نمیکشن، ولو عمدن فرزند خودش رو کشته باشد. روایت داره پیغمبر اکرم فرمود لا یقاد لل ابن من ابیه ها، این فقط مال پسر نیستا، دخترم همینجوره. اگر یه پدری دخترش هم بکشه، اونم قصاص نداره. ایشون میفرماد یا دختر رو به اجماع میگیم قصاص نداره، یا اگر اجماع رو هم شما خرابش کنی میگیم به طریق اولا قصاص نداره. خب وقتی پسر قصاص نداره، دختر به طریق اولا نداره. تو بعضی از روایات داره لا یقتل والدن به ولده و یقتل الولد به والده، اما اگر پسری فرزندی پدرش رو بکشه او قصاص داره. درست شد؟ و این لا یقتل الوالد به ولدهی، این ولد شامل پسر میشه، شامل دخترم میشه. بعضیا علاوه بر این روایات که لا یقادل ابن من ابی، علت آوردن گفتن آقا پدر سبب در وجود ولد است، یعنی اونی که باعث شده این ولد به وجود بیاد، واسطه قرار گرفته برای خلقت این پدره. وقتی پدر سبب در وجود ولده، ولد رو ما نمیتونیم سبب قرار بدیم برای عدم پدر. دقت میکنین؟ ولد رو ما نمیتونیم سبب در عدم والد قرار بدیم. ایشون میفهمد خب اگه این حرفو بزنه که تو مادرم باید بگی قصاص نداره که، این حرف اشتباهه. چرا؟ چون مادر اگه بچهشو بکشه قصاص داره. خب اگر این استدلال شما درست باشه، طبیعتا مادرم باید قصاص نداشته باشه، و حالا که مادر قصاص داره. نگاه کنید، و منها انتفاع الابوه، منها یعنی شرط سوم از شرایط قصاص انتفاع ابوت است. فلا یقتل الوالد و ان علا به ابنه، والد کشته نمی شود. این والد که میگیم والد و ان علا، یعنی هرچی بالا بره، در مقابل کشتن پسرش. و ان نزل، این پسرم که میگیم پسر، نوه، نبیره، هرچی بره پایین فرق نمی کنه. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یقا لا یقاد لل ابن من ابیه، یعنی قصاص کشیده نمی شود به نفع ابن از پدرش، یعنی پدر رو قصاص نمی کنن به خاطر ابن. والبنت کل ابن اجماعا او به طریق اولا، دخترم مثل پسره، حالا یا به اجماع، اجماعم نپذیری میگیم به طریق اولا، از باب این که مثلا اگه پسر کشته، پدر به خاطر پسر کشته نشه، به خاطر دختر مثلا به طریق اولا کشته. این در حد اولویت رو قطعی منم معتقد نیستم بهش، اما از باب این که دقت کنید، از باب این که مثلا دیه دختر نصف پسره، از باب این که بالاخره اینا نشان دهنده این است که یک درجه تو این جهاد دختر پایین تر از، مثلا یه بحثی داشتیم اگر دو تا زن یک مرد رو بکشن، هر دو رو میشه قصاص کرد بدون هیچ ردی، یعنی دو تا در مقابل یک. اینا نشان دهنده این است که اگر گفتیم به خاطر پسر پدر رو قصاص نمی‌کنیم، به خاطر دختر به طریق اولا. اگر این برای کسی، این بیانی که من عرض کردم برای کسی قطعی شد، این اولویت وجود داره. و فی بعض الاخبار، تو بعضی از روایات داریم برای اینکه ثابت کنه دخترم مثل پدره ها، میگه انا صادق علیه السلام لا یقتل والدون به ولده، این ولد نگو پسر باشه یا دختر باشه، البته و یقتل الولد به والده، و هوه این ولدهی شامل انسا هم میشه، و هوه شامل للانسا. بعضی ها دوستان تو اصل قضیه این علله دوستان مال اون اصل قضیه است که لا یقتل الوالد و ان علا به ابنه. تو اصل قضیه اینجوری علت آوردن، گفتن و قل لعیزن به ان الاب کان سببا فی وجود الولد، ها واسطه وجود ولد، فلا یکون الولد سببا فی عدمه، ولد نمیتونه سبب عدم پدرش باشه. ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون اگر این درست باشه شما مادرم نباید قصاص کنید و هو لا یتم فلعم. این استدلال در عم نمیاد، با اونی که عم رو قصاص میکنیم خب اگه این باشه شما باید تو عم من بگید قصاص نمیشه. آخر دعوانا دیگه، اونم سبب دیگه.